بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار العلویه، صفحه 5، سطر 8. و اما السرعت و الابتاع فی الاستحاله فامر یجوز ان یختلف ایزن به حسب القوه المختلفه. بحثمون در تکبّن جبال بود. برای بیان این تکبّن لازم است که تکبّن حجر رو توضیح بدیم، چون جبال از حجر غالباً درست میشه. و ما هم به این مناسبت وارد بحث در تکبّن حجر شدیم و استحاله گل به حجر و استحاله آب به حجر رو بیان کردیم و بعدم اضافه کردیم استحاله بعضی حیوانات و نباتات هم به حجر نقل شده. پس 3 استحاله نقل شد: استحاله گل به حجر، استحاله آب به حجر و استحاله حیوان و نبات به حجر. حالا می فرماید که این استحالات از نظر زمان یکسان نیستند، ممکنه بعضی ها سریع تر انجام بشن، بعضی ها بکی تر. علتش هم اینه که اون قوهی که استحاله می کند مختلفه. اون قوه گاهی شدیده، وقت استحاله شدید درست می کنه. اون قوه گاهی ضعیفه، استحاله بطی درست می کنه. پس اختلاف در استحاله داریم. علت اختلاف در استحالم اختلاف در استحاله هم اختلاف در قوت و ضعف محیل هاست. چون محیل ها قوت و ضعف دارن، استحاله ها هم سرعت و بُعد پیدا می کنند. بعد دیگه بقیه مطالبی که در اینجا داریم داستانه. من تقریبا از رو می تونم بخونم، توضیح نمی خواد مگر یه اشاره مختصری. الا مطلب همین بود: اختلاف استحاله ها در سرعت و بُعد و مستند کردن این اختلاف ها به اختلافی که در قوه محیله. اون قوه محیل وقتی اختلاف داشته باشه، استحاله هم اختلاف داره. دیگه بقیه‌اش هر چی عرض کردم تقریبا میشه گفت داستان. صفحه 5، سطر 8. و اما سرعت و الابتاع فی الاستحاله، حالا نمیدونم نسخه ها همه همینطورن یا نه. اینجا سرعت رو اگر بخواد هماهنگی درست کنه، یا سرعت رو باید عوض کنه بشه اسراع و ابتاع، یا ابتاع رو باید عوض کنه بشه سرعت و بُعد. اما یکی رو تبدیل کرده به سرعت، دیگری تبدیل شده به ابتاع. مانعی نداره، ولی خب شاید خواسته تفنن بشه. در سرعت حاصل رو دیده، در ابتا فاعل رو دیده. یعنی وقتی میخواد استحاله شود، خب استحاله کننده وجود داره. این استحاله کننده یا اسراع میکنه یا ابتاع میکنه، یعنی یا سریع کارو انجام میده یا بطی کارو انجام میده. اگه به استحاله کننده نظر کنیم میگیم اسراع و ابتاع. اگر به اون حاصل کار این شخص توجه کنیم میگیم سرعت و بُعد. در یکی ایشون به حاصل توجه کرده، در یکی دیگه به فاعل توجه کرده. در سرعت به حاصل، در ابتاع به فاعل. فامرون یجوز ان یختلف ایزن، این هم جایز است که اختلاف پیدا کند. ایزن یعنی چی؟ یعنی همونطور که استحاله ها مختلفن، سرعت و بُعدشون هم مختلف باشه. استحاله ها گفتیم چطور مختلفن؟ یکی استحاله از گله، یکی استحاله از آبه، سومی استحاله از حیوان و نباته. همونطور که استحاله ها مختلفن، سرعت و بُعدشون هم میتونه مختلف باشه. اختلاف سرعت و بُعد به چیست؟ به حسب القوه المختلفه. یعنی چون قوه‌ای که استحاله کننده است مختلفه، لذا سرعت و بطء این استحاله مختلف میشه. حالا اینو توضیح میده. فإن کانت اون قوه شدیدتن جدن، اگر زیاد شدید باشه، خیلی شدید باشه، جدن یعنی خیلی، اگر خیلی شدید باشه، احالت فی زمان یسیر، در زمان کوتاهی شیء رو متحول به حجر میکنه، اما اگر ضعیف باشه در زمان بطیء احاله میکنه. این عدلشو نگفته، لزومی نداشته، یه طرفو گفته، طرف دیگرم به خود ما واگذار کرده. بعد داره مثال میزنه، میفرماد که در بلاد عرب حرتون، هر زمینی میگن که پر سنگهای سیاست. در بلاد عرب هره ایست که هر جسمی تو اون هره بیفته بعد مدتی سیاه میشه، یعنی رنگ اون بیابانی رو که پر از سنگ سیاهی میگیره. این بیابان سریعا استحاله میکنه، منتها نه استحاله به حجر، استحاله به رنگ، یعنی رنگ رو عوض میکنه. خب اگر مثل این هره باشه، خب زود عوض میشه رنگ، چون تمام این بیابون سیاهه، بنابراین خیلی راحت جسم رو تبدیل میکنه به سیاه. اما اگر نه، مثلا قوه ضعیفی بود، خب بیشتر این کار میکرد. و فی بلاد العرب هرتون، عرض کردم هره زمین رو میگن که دارای سنگ سیاهه. کل من یسکنها همچنین و ایو جسم یقعو فیها یطلبن بلونها، هر کی اونجا ساکن بشه، مثلا منزل بگیره، نمی میره ولی سیاه میشه، چون اون بیابون مسموم نیست. اگر بیابون مسموم باشه، اون هر کس اونجا ساکن بشه میمیره. در جاوه دره هست، بهش میگن دره مرگ. جاوه در جزایر اندونزی و مالزی، اونجا جزیره هست به نام جاوه، دره اونجا هست به نام دره مرگ. نقل میشه که در اونجا میبینیم پلنگی مثلا آهوی رو گرفته، هر دو هم در همون حال خوش شدن و مردن. این طرفش گیاهی مرده، اون طرفش انسانی مرده، اون طرف، هر جا نگاه میکنن همه مردن. اخیراً کشف کردن که این دره مسمومه، حالا گازهای سمی از منافذش نفوذ میکنه، منتها گازش سنگینه، از دره بیرون نمیاد، تو همون پایین دره میمونه، و هر موجودی تو اون دره میفته میمیره. حالا این پلنگ و آهو داشتن هم دیگه رو تعقیب، پلنگه داشته آهو رو تعقیب میکرده، این حیوان رفته تو اون دره، اونا پشت سرش هر دو مردن. حالا اینا که من دارم عرض میکنم به همین صورت، پلنگی در حالی که چنگش روی حیوانیش میبینیم مرده، حالا یا مبالغه کردن یا واقعیت داره، اینجور نقل شده. خب اینجا مسموم بوده، اما این در این هره که گفته میشه مسموم نبوده که شخص ساکنه در اونجا بمیره، ولی رنگ عوض میکرده، سیاه میشده. و ایو جسمن یقعفی ها، هر جسمی که در این هره بیفته، یطلبن بلونه ها، یعنی سیاه میشه. فقط رأیت رقیفن، ایشون میگه که من یک گردنانی دیدم در کوهی که در جاجرم بود. جاجرم یکی از بلاد خراسانه. اون گردنان وسطش رقیق بود، نازک بود، دور تا دورش زخیم بود. بعد دیدم که توی این گردنان اجسام ریزی نازکی مثل شنبلیله وجود داره، پخشه، کنده ها این نان رو با گیاهی مثل شنبلیله خمیر کردن، بعد پختن. بعد حالا چی شده که در این کوه افتاده، حالا از دستشون افتاده یا نخواستن، به عنوان این که مثلا اضافه بوده ریختن اینجا رفتن، بعد مدتی دیدم سیاه شده، اثر خطوطی که تو تنور هم بر نون گذاشته میشه بر این هست، چون تنورها که میساختن بالاخره آجر رو هم چیده میشد، یه شیارهایی بین آجرها بود که این شیارها کهی پروپر نمیشد، تنور صاف صاف نمیشد. وقتی این نونو مینداختن رو تنور، خب اثر اون تنور رو این نون میامد، این نون یه مقدار شکاف و یا گودی و برجستگی پیدا میشد. میگه این اثر خطوطی هم که تو تنور بود من روی اون نون دیدم، پیدا بود این نونه، سنگ نیست، یه آثار تنور روش بود. بعدم گیاهانی مثل شنبلیله درش مخلوط بود، درست کامل سیاه شده بود. چرا؟ رنگ اون کوه رو گرفته بود. پس اینطوره که مهیل میتواند استحاله کند، هم نون گندم رو یا جو رو تبدیل کرده بود به سنگ، هم رنگی رو که رنگ گندم بود تبدیل کرده بود به سیاهی، و مسلم هم نون بود، سنگ نبود، چون اثر خطوط تنورش بود. فقط رأیت رقیفاً على صورت الارقفة المهرقة، من یه گردنانی دیدم به صورت گردنانهایی که تو تنور میسوزن. نونو وقتی تو تنور میذارن میپزه، میارنش بیرون، اگر بذارن زیاد بمونه سیاهی سیاه میشه، کاملا میسوزه سیاه میشه، یا قابل خوردن هم نیست. ایشون میگه من اون نونی که دیدم به صورت یک نون سوخته بود، یعنی سیاه شده بود، نون معمولی نبود که رنگ گندم یا جو رو داشته باشه، نون سیاه شده بود. قد رأیت رقیفاً، یعنی گردنانی را علی صورت الارقفت المهرقه، به صورت اون رقیف هایی که تو تنور می سوزن و سیاه می شن. دیدین قسمت های از نون هایی که ما می خریم سیاه می شنی، اگه یه قسمت از اون خمیر نازک باشه تا بخواد اون قسمت های زخیم خمیر بپزه، اون قسمت نازک می پزه و چون بیش از مقدار لازم تو تنور می مونه سیاه می شه. حالا دیدم این کل این نون سیاه شده بود. بله؟ المهرقه، بله المهرقه، صورت الارقفت المهرقه با فتح را، من مهرقه خوندم درست نبود، مهرقه یعنی با فتح را. المرققت تلوست، وسطش نازک شد. این نونایی هم که ما میگیریم غالبا اینطور هست، وسطشون نازکتر از دورتادرشون یه خود زخیم تره. حالا اینم همینطور بود، دورتادر زخیم بود، وسطش نازک شد. المرقومت به سیاه، سبا نوشته، کتاب ما درست نیست. المرقومت به سیاه یعنی نقش افتاده بود، این رقیف نقش بست، نقش روش افتاده بود به وسیله سیاه. سیاه حالا نقش افتاده بود، علامت زده شده بود، هر جور دلتون میخواد مرقومه رو معنا کنی. سیاه در لغت به معنی کاگله، اون کاهایی که تو گله. البته گفته شده که مثل شنبلیله، در بعضی جاها متعارف الان هم هست که خمیر رو با گیاهی مخلوط میکنه. حالا گیاه گاهی ممکنه همین سبزی خوراکی ها، با همین سبزی خوراکی مخلوط میکنن، میبینید که یه نان همراه با سبزیه، دیگه لازم نیست سبزی داخلش کنید، خودی سبزی داخلش داره. گاهی هم خمیر رو گوشت لاش میذارن میپزن، مختلف پخته میشه، گاهی با سبزی پخته میشه، گاهی با گوشت پخته میشه. ایشون میگه که اونی که من دیدم با چیزایی مثل کاه توش بود، پیدا بود با سبزی پخته میشه. بله؟ سبوس هم الان شاد باشه، ولی سیار کاجل من نشدن. بعضی گفتن، حالا من عبارتی بخونم، نه مرقومه که من نقش بسته هست، نه رد تنور رو بعدا خودش میکنه، اون خیلی از اینه. سیاه به چند معنا گفته میشه، یکی درخت بان، دوم پیه که بر مشک مالند تا سوراخ‌های آن گرفته شود آب رو و آب رو در خود نگه داره. خب اینا هیچ کنون مناسب بحث ما نیست. اما سیاه به کاجل هم گفته میشه، به چیزی مثل شنبلیل هم گفته میشه که این مورد بحث ماست، این مناسب بحث ماست. بعد نوشته کما هو و متعارفون الان، اون حالا این کسی که این نوشته اون زمان متعارف بوده، زمان ما معلوم متعارف. عرض کردم گاهی سبزیاتو سبزی رو یا گوشت رو توی خمیر مخلوط میکنن و نون میپزن. قد تهجره، این قد تهجره صفت برای رقیفنه. قد رأیت رقیفا قد تهجر، منتها رقیفی که به این صفت بود الان صورت الارقفت آخر. من دیدم رقیفی رو که سنگ شده بود و لونه باقین، و لونه یعنی لون سیاهش باقی مونده بود، چون از اول گفت الا صورت الارقفت المهرقه، پس لون سیاه داشته. و احد و وجهه علیه اثر و تخطیط لذی یکون و فتنور، در یکی از دو طرفش اثر خطوطی بود که در تنور میاد، چون نون یه طرفش به تنور میشست و یه طرف دیگهش آزاد تو هواست، پس یه طرفش نقش تنور رو میگیره. این ایشون میگه من یه طرفش دیدم نقش تنور گرفته، فهمیدم این سنگ نیست، این نونه سنگ شده. وجدته، این رقیف رو یافتم، ملقا، ملقا یعنی رها شده، افکنده شده، فی جبل قریب من بلدت من براد خراسان تسمى جاجر، در کوهی که نزدیک جاجر بود، که جاجر یکی از بلاد خراسانه، در نزدیک او دیدم. و حملته معی مدتا، این نون رو با خودم مدتی حمل کردم، یعنی این سنگو، این نونی که سنگ شده با خودم مدتی حمل کردم. دیگه نگفته آخرش چی شد، اینجا داستان تموم میشه. ابن سینا میفرماد که این اشیا، یعنی اینجور اموری که گاهی مشاهده میشن، چون کم مشاهده میشن عجیب و غریب به نظر میاد، ولی خب یه چیز طبیعیه. اگر مثلا فرض کنید اون کوهی که من توش این رقیف رو دیدم محل ریختن نانهای غیر مصرف شده می بود، یعنی مردم نوناشون رو همونطور که الان زباله ها رو مثلا مردم میبرن بیرون میزن یا بازیافت داره میبرن یه جا میزن، این نونا رو میبردن مثلا اینجا میریختن، خب همش تبدیل به سنگ میشد، دیگه یه چیز عجیب غریبی نبود. اما چون اینجور امور جز نوادرن، غریب شمرده میشن، عجیب شمرده میشن، ولی اسباب طبیعی دارن، اینطور نیست که معجزه در پسش باشه، بلکه اسباب طبیعی این نور رو تبدیل به سنگ کرده. هر نون دیگه هم اینجا بیاد همین مشکل رو پیدا میکنه یا همین وضع رو پیدا میکنه. و هذه الاشیاء انما تستغرب لقلت وقوعها، این اشیاء غریب شمرده میشه، عجیب شمرده میشه، مورد تعجب واقع میشه، لقلت وقوعها، چون کم واقع میشه، چون نادره، و هر نادری انسان رو به تعجب وا میداره. و اما اسبابها فی الطبیعه فظاهرت و موجودت، نه اسباب طبیعی دارن، اسباب این اشیاء در طبیعت هم ظاهره هم موجوده، خیلی راحت میتونیم بفهمیم که این نون تبدیل به سنگ شد، چون سبب طبیعی داره، سبب طبیعیش هم ما گفتیم. وقت تتکون، این مطلب تموم شد، وقت تتکون انواع من الحجاره من النار اذا اطفئت، اینو دنباله حرفای قبل نوشته، بعدم و کثیر ما رو سر خط آمده، در حالی که بهتر بود قد تتکون سر خط بیاد و کثیر ما متصل به او باشه. الان میخواد وارد مسئله بعدی بشه. تا حالا گفت سنگ رو از گل به دست میاریم، از آب به دست میاریم، از حیوان و نباتی که تبدیل به سنگ بشه به دست میاریم، حالا میخواد بگه از آتش هم سنگ به دست میاد. آتش وقتی خاموش میشه تبدیل به سنگ میشه. ما سه جور آتش داریم، بله؟ بله دیگه باقی مونده وقتی خاموش میشه. سه جور آتش ما داریم، سه جور، بله سه جور آتش داریم. یکی آتشی که مادهش خشکه، هیزومه، هیزوم خشک شده است، میسوزونیمش، باقی مونده چیه؟ خاکستر، سنگ نیست. یکی آتشی که لزجه، یعنی اون آتش گیرش لزجه، هیزم لزج، یا هیزم سوم اون آتش گیر دهنیه، یعنی روغن توشه. این دوتا رو میگه اگر سوزوندی خب یه مقدارش آتش میشه میگه، وقتی سرد میشه خاموش میشه تبدیل میشه به سنگ. اون اولی که آتش گیرش خشکه مثل هیزم خشکه، اون وقتی که سوخت خاموشش کردی، اگر زود خاموشش کردی تبدیل میشه به زغال، اگر دیر خاموش کردی ما بقیش تبدیل میشه به خاکستر. اما اینی که به قول فخر رازی این قیدو میاره، میگه یا دهن همراهشه یا اینکه لزوجت داره. در این دو حالت اگر این آتش گیره بسوزه و بعد خاموش بشه، اون مابقی دیگه زغال نمیشه، سنگ میشه. ایشون این اداره میکنه. ابن سینا هم همین میگه. بعد مثال میزنه که از هوا سنگی یا آهنی افتاد. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. از هوا سنگی یا آهنی افتاد. خب این کجای هوا بود؟ تو هوا سنگ نیست، تو هوا آهن نیست. این همون دود آتشی بوده که از زمین برخواسته و در هوا رفته. تا وقتی داشته میسوخته، خب میسوخته، بعد که سرد شده، حالا بر اثر عاملی سرد شده، چون دهنی بوده یعنی همراه روغن بوده یا لزج بوده، همون بالا وقتی سوختنش تموم شده و سرد شده تبدیل به سنگ شده. وقتی تبدیل به سنگ شده خب سنگین شده، نمیتونسته تو هوا باقی بمونه، از هوا آمده پایین افتاده رو زمین، به صورت آهن دیده شده یا به صورت سنگ دیده شده. و نمونه هاش ابن سینا بعضی از نمونه هاش رو ذکر میکنه، هم نمونه آهنش رو ذکر میکنه هم نمونه سنگش رو ذکر میکنه. این از کجا درست شد؟ عرض کردم از آتش خاموش شده. پس گاهی آتش تبدیل به سنگ میشه، نه آتش تبدیل به سنگ میشه، اون آتش گیره که داشته آتش میگرفته تبدیل به سنگ میشه. به قول فخر یا باید دهنی باشه یا باید لزج باشه، و الا تبدیل به سنگ نمیشه. بله؟ آتش بوده که تبدیل به سنگ شده یا تبدیل به آهن شده. حالا چطوری تبدیل به سنگ و آهن میشه؟ باید آتش خاموش بشه. نه آتش گیره، ببینید من که دارم عرض میکنم آتش گیره، آتش اگر خالص باشه بیرنگه. این آتش گیره داشته، حالا آتش گیرهش هیزم بوده یا گرد و خاک بوده یا همون دخان بوده، هرچی بوده، من آتش گیره نمیگم چی بوده، هرچی بوده، این خود آتش که وقتی خاموش میشه تموم میشه، اون آتش گیره که شعله ور بوده اون میمونه، اون تبدیل به سنگ آهن میشه. حتما باید آتش گیره رو بگیم، ولی خود آتش که به صورت یه عنصر میره دیگه، نه تبدیل به سنگ میشه، وقتی خاموش میشه خاموش میشه. آتش تبدیل به سنگ، نه آتش تبدیل به سنگ نمیشه. حالا اگر این سینا میگه قد تتکبن انواع من الحجار من النار، از نار ازا اطفعت، وقتی این نار خاموش میشه، وقتی خاموش میشه نمیشه گفت آتش تبدیل شده، آتش خاموش شده ما بقیش تبدیل شده. حالا من عبارت فخر رو بخونم، عبارت فخر رو بخونم. البخار و دخانی و ساعد، نمیگه آتش، البخار و دخانی و ساعد الی فوق ازا حصلت فیه اما لزوجتون و اما دهنیتون به سبب شدت الحرکه ثم عرضت لها بروده سار حجرن او حدیده. این کلام فخر که تمامش از خارج هر چیه ده. بله دیگه، خفت از میمیره، چون اون جسم تبدیل شده به سنگ، اون جسم خفیف بوده حالا تبدیل شده به سنگ، ثقیل شده میاد پایین. حالا اقسام قبلی باشه، از اقسام قبلی هم باشه، بالاخره خفت دیگه، یعنی بالاخره آتش داره تبدیل میشه، منتها نه گله، نه آبه، نه حیوان و نباته، آتشه، منتها حالا اجزای ارضی توش هست، اجزای ارضی توش هست، دهن و لزوجت هم توش هست، یعنی همون حرفای قبلیه. بله، اون حرفای قبلی گل بود، اما این گل آتش گرفته است. مثلا اون آب بود، این بخار آتش، دخانی آتش گرفته است. همون حرفای قبلیه، یعنی اجزای ارضی هم که دارن تبدیل به سنگ میشن، منطقه اجزای ارضی همراه آب بود قبلا، حالا اجزای ارضی همراه نار. پس یه خود فرق میکنه با قبلی، همون قبلی نیست، اونا اجزای ارضی بودن همراه آب، این اجزای ارضی هم همراه نار. آخه نمیشه منظورشون باشه همینجور ما بگیم آتش یه دفعه سنگ میشه، مگه آتش سنگ میشه؟ بعد همش حرف همشون اینه که اذا اطفئت، وقتی خاموش بشه، خودش هم داره میگه آتش وقتی خاموش بشه دیگه آتش نیست. اون بالا آتش تبدیل به سنگ بشه خیلی بعید. حالا ما که نمیدونیم چی میشه، ظاهرش اینه که اون چه داشته میسوخته تبدیل به آتش میشه، تبدیل به سنگ میشه، نه خود آتش. اصلا کلمه اطفئت داره صریح عبارت فخر بود که من براتون خوندم. نه نار میشود سنگ، سنگ از نار متکون میشود، از نار متکون میشه، این غیر از اینه که نار تبدیل به سنگ میشه. میتونه نار تبدیل به سنگ بشه، میتونه سنگ از دل نار متکون بشه، هر دو با هر دو سازگاره. فقط تتکون انواع من الحجاره، می انواع اون یعنی بعضیشون سنگ خالصن، بعضی حتی به صورت آهنن. مننا ازا اطفتینا و کثیر، اما این دنباله عرض میکنم، دنباله اون بحث قبلیه، و کثیر اما یحدث فی السوائق. سوائق چی هست؟ برقه، همون ناریست که رفته بالا. اینو بعدن، اینو قبلا گفتیم یا بعدن میگیم سائقه چیه، ولی تو همین فن پنجم سائقه بحث میشه. یکی از اقوال در مورد سائقه که خودشون قبول میکنه اینه که این بخار و دخان و امثال اینها از زمین بلند میشن، میرن بالا چون سبکه، میرن بالا، در ابر گیر میکنه، ابر اینا رو احاطه میکنه، حبسشون میکنه، اینا میخوان بیان بیرون، ابر نمیذاره. بعد با شدت این ابر رو میشکافند، بر اثر شکافتن ابر صدای رعد میاد. بعد وقتی ابر شکافته میشه، جرقه‌ای زده میشه که همین اجسام درون ابرند که تبدیل به آتش میشن، اون جرقه به صورت برق دیده میشه. رعد و برق با همند، البته برق زودتر دیده میشه چون سرعت نور بیشتره، رعد دیرتر شنیده میشه چون سرعت صوت کمتره، ولی هر دو با هم انجام میشند، منتها به اختلاف به گوش و چشم ما میرسند. این توجیه سائق است، سائق ایشون اینطوری توجیه میکنه، تو توجیه دیگه هم هست، این توجیه خودش قبول میکنه. فصل پنجام از مقاله دوم. بله دیگه، بحث سائقه توی همین فن میاد انشاءالله. خب سائقه چیه؟ پس سائقه معلوم شد عبارت از دخان و بخار و اجزای عزیز که با هم دیگه ترکیب شدن و یه جسم سبکی رو تشکیل دادن، رفتن بالا تو ابر گیر کردن، ابر اینا رو حبس کرده، حالا میخوان بیان بیرون، این میشه سائقه. حالا این سائقه اگه خاموش شد، گاهی تبدیل به سنگ میشه، گاهی تبدیل به آهن میشه، بعدم میفته پایین. پس این آتش است که تبدیل شده، آتش یعنی همونی که ما بهش میگیم سایه، بهش میگیم برق، میگیم برق زد. و کثیر ما یحدث فی السوائق، سوائق جمع سائقه است، سائقه یعنی برگ. کثیر ما یحدث فی السوائق اجسام حدیدیه و حجریه، هم آهن تولید میشه هم سنگ تولید میشه، که برای هر دو همیشون نمونه ذکر میکنه، هم برای آهنش هم برای سنگش. به سبب ما یعرض للناریه ان تطفى فتصير بارد هن یابسه، آتش خاموش میشه پس سرد و خشک میشه. نه خود آتش رو، خود آتش خاموش شده، خاموش که بشه از این رفته، نه تبدیل به سنگ و نه بارد میشود و یابس میشه، اون باقی مونده‌اش بارد میشه و یابس، شعله ها از این میره. بله اگه مراد شما از آتش شعله نباشد، اون درسته، اون تبدیل میشه به سنگ، ولی شعله از بین میره، شعله تبدیل به سنگ نمیشه. شعله وقتی خاموش شد دیگه از بین رفته، معدوم شده. اون باقی مونده، حالا اسمشو بذارید آتش، که من اسمشو میذارم آتش دیر، اون تبدیل میشه به سنگ یا آهن. و قد یقع فی بلاد ترک، عرض کردم دیگه اینا بقیهش داستانه. قد یقع در بلاد ترک در سوائق و بروقی که انجام شده، یق اجسام نحاسیه، نه آهن است نه حجر است بلکه نحاس است، یعنی مسه. وقتی شکافتیم، وقتی یافتیمش، دیدیم مسه، آهن هم نیست سنگ هم نیست. قد یق در بلاد ترک در بین سوائق، یعنی در بین سوائق و بروقی که میان، یق اجسام نحاسیه، یعنی اجسامی که از جنس نحاسن، از جنس مسن. علا هیئت نسول سهام، نسول جمع نسل، نسل به پیکان تیر میگن، اون سر تیر، سرنیزه، تیغه چاقو، اون تیزی ساتور، اینا رو میگن نسل. نسول سهام بر هیئت اون پیکانهای تیر، نسل یعنی نسل، جمع نسله یعنی پیکانهای تیر. لها زائدتون منعطفتون الى فوق، لها یعنی بر این اجسام، زائده ای بود، یعنی اینطور نبود که این اجسام مثل یه ستون مثلا باشن، یه ستون نازک یا ستون زخیم، بلکه زائده داشتن، که این زائده منعطف الی فوق بود، یعنی خمیده شده بود به سمت بالا، کت شده بود، پیچ خورده بود به سمت بالا. مثلا حالا اونطور که من فکر میکنم، مثل یه عصایی که شما وارونش کنید، اونجایی که دست میگیریم اونو بذارید پایین، اونی که به زمین میخوره اونو بیارید بالا. خب این چطور اون پایین این عصا منعطف شده؟ این نسول سهام هم این زائده رو داشتن که منعطف الی فوق میشدن. حالا من مثال زدم برای این، و الا ظاهر عبارت ابن سینا این نیست که ته این ستون خمیده شده بود آمده بود بالا، ظاهرش اینه که همون نسول سهام، همون پیکانها، همون سر تیرهای اضافه ای داشت که اون اضافه خمیده شده بود به سمت بالا. یعنی مثلا این یه ستونی بره به سمت بالا، یه منحنی یا دو منحنی کنار این نوک این ستون وجود داشتند. ترسیم میکنید تو ذهنتون چی جوریه؟ مثلا یه خط بکشید، یه خط بکشید، سر بالای این خط رو، نه سر پایینه، سر بالای خط دو تا نیمه پرانتز بذارید، یا یه دونه یا دو تا، این چی میشه؟ این یه خمیدگی به سمت بالا داره، یعنی این آهن به صورت یه تیره که سر بالاش، نه سر پایینش، سر بالاش یه دونه یا دو تا خمیدگی داره، یعنی مثل یه پرانتز یه چیزی به سرش چسبیده که این سر به سمت بالاست. روشن دیگه چی دارم ارز میکنم؟ و تقع مثلها فی بلاد الجبل و دیلم، مثل اینها هم در چه گفتیم در بلاد ترک واقع میشه، اختصاصی به بلاد ترک نداره، در بلاد جبل و بلاد دیلم هم حاصل میشه. بلاد جبل، جبل ظاهرا همون جبل عامله، یعنی لبنان، دیلم هم همین گیلانه، همین که کنار تبرستانه، کنار گیلانه، این بهش میگیم دیلم. پس در بلاد جبل و دیلم این اتفاق زیاد میفته. تو بلاد ترک هم که گفتیم که به صورت نسلی میاد پایین، یعنی به صورت یک سر تیری میاد پایین و اطرافش هم یک یا چند زائده منعطف الی فوق داره. بله، بلاد جبل، جبل اون چه که معروفه، جبل اونی که معروفه جبل عامله، بلاد جبل هم همون لبنان اینا رو میگن. ولی احتمالم داره مراد از جبل همون تبرستان به مازندران باشه، کنار دیلم هم ذکر کرده. من مراجعه نکردم ببینم مرادش از جبل چیه، ولی جبل میتونه جبل عامل باشه، میتونه بلاد جبل همون تبرستان باشه، یعنی مازندران. مازندران دیلم هم یعنی گیلان. و اذا وقعت قارت فی الارض، اذا وقعت یعنی وقتی این نسول سهام، این اجسام، این اجسام نحاسی وقتی وقعت یعنی وقتی میافتند رو زمین، قارت فی الارض، فرو میرن تو زمین، و چه سنگینه و با سرعت زیاد میاد پایین، وقتی میخوره به زمین تو زمین فرو میره. و یکون جوهر و جمیع ذالک جوهرن نحاسیان یابسن، جوهر و ذات و ساختمان تمام این سائقه هایی که خشک میشن و سفت میشن، تمام این جوهر همه اینها جوهریست نحاسی، یعنی از سنخ مس سلام علیکم، که یابس هم هست، یعنی خشک هست، به این صورت در میان، یعنی آتش تبدیل به مس میشه. بعد میفهمد قد تکلفت، و من زحمت کشیدم یکی از این نسول رو ذوب کنم، هر کار کردم ذوب نشد، یعنی اینقدر سفت بود که آتش نتونه ذوبش کنه. فقط دیدم دود سبز رنگی ازش بلند میشه و آخرسرم یه خاکستر خاصی ازش باقی موند، ولی نتونستم ذوبش کنم که روان بشه، چون آهن رو میشه ذوب کرد که آهن روان میشه و بخار ازش بلند میشه، پیداست که اجزای مائیش تبدیل به بخار میشن. این انقدر خشک بود که هرچی هم بهش حرارت دادن هیچ روان نشد، بخاری ازش بلند نشد، فقط دود سبزی ازش بلند شد و بعد مدتی هم خاکسترش باقی موند. فقط تکلفت و اضافت نسل منزالک بخارز، من زحمت کشیدم که ذوب کنم پیکانی از این قبیل رو، یعنی آهنی رو که از هوا افتاده بود و همون سائقه سفت شده بود از همین قبیل بود، یعنی سائقه سفت شده بود به خارز، یعنی در شهر خارز یک همچین جسمی رو یافتم، هر کار کردم ذوبش کنم فلم یذوب، ذوب نشد سلام علیکم. ولم یزل یعنی دائما، یتحلل منه دخان ملون یذرب الی الخضره، دائما جدا میشد از این جسم دودی که رنگی بود، که این دود یذرب الی الخضره، یذرب یعنی یمیل، میل به سبزی داشت. اینو من هر چی کردم ذوب بشه ذوب نشد، حتی بقی منه جوهرون رمادی، تو ازش یک جسم خاکستری باقی موند، یعنی از اون حالت انسجام و اتصال در آمد، به صورت خاکستر شد، از هم اجزاش جدا شدند ولی ذوب نشد تا آخر. خب این یه داستان بودیشون نقل کرد. داستان بعدی که حالا باید جلسه آینده بخونیمش، آهن سنگینی بود که در جوزجان پایین آمد و داستان مفصلی داره که ابن سینا بعد از اینکه داستانش نقل میکنه جالبه، میگه که این ابو عبید جوزجانی رفیق منه، همه شو دیده. این اشاره میکنه، میگه این ابو، معلوم میشه در وقت نوشتن این قسمت ابو عبید کنارش بوده، میگه این ابو عبید جوزجانیست، همه اون اتفاقی که دو جوزجان افتاد، سلطان محمود طلب کرد، والی خراسان نتونست این سنگو بده، یه مقدارشو داد، بعد آمد تبدیلش کنه به شمشیر، نتونست، اونا خواست که خواستن بشکننش نتونستن، تا بالاخره به زور یه قسمتیشو تونستن جدا کنن. تمام این داستانا رو ابو عبید دیده، شاهدم میاره که این. بعدم میگه این در زمان من اتفاق افتاد، آخرش هم میگه که در جوزجان بود و ابو عبید هم همه رو مشاهده کرد، که انشالله این داستان مفصل و که حدود نصف صفحه است انشالله جلسه